بخش کشاورزی ما 4.3% ما امسال انرژی بیشتری بهشون دادیم.
با رضایت خاطری که از وزارت نیرو شنیده می شود، اما صدای برخی مناطق شهری همچنان خبر از خاموشی ها می دهد.
من 4 ماه بختیاری.
چه جوری بوده وضعیت قطعی های برقتون؟
هم پارسال هم امسال.
یعنی هر روز قطعی برق داشتی؟
بله، ظهر، اول وقت، آخر وقت. من از مجلس سلیمان هیچ قطعی برق هر روز داری. به خدا اگر کولرمون سوخت دیگه نمیتونیم بخریم. طول هفته 2 بار و 3 بار داریم.
وزیر نیرو میگوید علت اصلی قطعی‌های امسال اشکالات فنی است و فرسودگی شبکه‌های انتقال و توزیع که متأسفانه مصرف‌کننده‌های بزرگ در نوسازی زیرساخت‌ها کوتاهی می‌کنند.
اولویتمون مصارف داخلی است و به هیچ وجه موضوع برخی اختلالات فنی در شبکه 83 هزار مگاواتی کشور به این معنا نیست که این به خاطر به اصطلاح اقلامی از صادرات انرژی بود. مصرف کنندگان عمده ما بیش از این نباید پشت سر بخش‌های به لحاظ اقتصادی ضعیف پنهان بشن.
فرسودگی شبکه‌های انتقال و توزیع برق و آب در کشور موزل جدی و هشدار رهبری هم در دیدار با مسئولان بوده. در میان اما صنعتگران و کشاورزان از قطعی‌های دستوری می‌گویند و قطعی‌های اجباری برای خاموش نشدن برق خانه‌ها.
برادرم توی شهرک سلیمی تبریز تابستون برق کارخونه رو قطع می‌کنه.
نه، من کشاورزم.
آها، قطعی برق دارید تو کارتون؟
آن زورا قطع میشه برق. نه، این ساعت 12 به طور خودکار کنترام قطع میشه تا 4. من استان کوی برم هست.
شرک صنعتی پرند هستیم. خود دفتر شهرک به ما برنامه داده بود که هفته 2 بار برقا قطع میشد.
والا شنبه، سه شنبه طبق اعلامی که به شهرک کردن روزی 2 ساعت برق میره. میونه هفته هم بله این مشکل داره. این چند ساعتی که بچه ها بیکارن خودش یه ضرریه. از اون طرف به دستگاه ها آسیبی که میرسونه اون غیر منتظرش دوباره یه مشکلیه.
با وجود افزایش تولید و عرضه انرژی، خاموشی ها در برخی از صنایع و کشاورزی ادامه دارد و انتظارشان جبران خسارت است. سخنگوی صنعت برق میگوید قطعی های بخش صنعت و کشاورزی با کاهش تعرفه ها جبران می شود و مکانیزم تشویق هم برای مشارکت بخش های پرمصرف ادامه دارد. آقای رجبی مشهدی:
روال کار برای شرکای صنعتی به این خصوص هست که مثلا در 2 روز در هفته مدت 2 ساعت هر روز برق مصرفیشون رو کاهش میدن. برای چای کشاورزی 4 ساعت مصرف چای کشاورزی قطع میشه از ساعتهای اوج مصرف و 20 ساعت از برق رایگان استفاده میکنن. یعنی علارغمی که تعداد ساعت محدودی اینا با ما همکاری کردن و بخشی از میزان مصرفشون رو کاهش دادن، اتفاقی که افتاده این هستش که اون رو در ساعتهای دیگه جبران کردن.
40 سال از عمر قانون توزیع عادلانه انرژی گذشته و متخصصان و صاحب نظران در حوزه انرژی به رشد کافی دست یافتند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعتقادی به ساخت نیروگاه جدید ندارد و میگوید اگر نیاز به اصلاح قانون است، وزارت نیرو اقدام تا مجلس بررسی کند. آقای عباسی دوانی:
تولید برق ما فعلا مناسبه. منطقی نیست که برای مقداری مصرف بالا ما بیایم به احداث نیروگاه‌های جدید اقدام بکنیم. ولی در حال حاضر اگر اون ساعت‌هایی که ما مصرف بالایی داریم اونو فکر بالش بکنیم، مسئله‌مون قابل حله و اون مصرف کنندهای بزرگ اینا رو حتما باید الزام کنن که برقشون رو خودشون تامین بکنن، از شبکه نگیرن و راهی جز تعرفه نداره. اگر به مجلس بیاد اینا خودشون بفرمایند کجا مشکل داره، ما مطمئنن در زمان کوتاه براشون رفع میکنیم و قانون لازم رو در اختیارشون میذاریم.
سالی حدود 1 میلیون مشترک برق به مصرف کنندگان کشور اضافه میشود و تقاضا در بخشهای تولید رو به گسترش است. پاسخگویی به تمام نیازها سالیانه به حدود 2 تا 3 هزار مگاوات و بلکه بیشتر ظرفیت سازی نیاز است تا تابستانها بدون خاموشی پشت سر گذاشته شود. انتقال چراغ خاموش خاموشی به صنایع و کشاورزی به ویژه اگر اعلام نشده باشد میتواند یک شوک اقتصادی باشد، آن هم در سالی که به شعار جهش تولید نامگذاری شده است.
گزارشی بود درباره خاموشی‌های بخش کشاورزی و صنعت. شماره پیامک پیک بامدادی هم هست 30610. ممنون از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته،
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله،
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید، این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
فقط یک قدم،
فقط یک قدم تا سرمایه گذاری مطمئن فاصله دهید.
یک قدم،
هدف کوتاه مدت و بلند مدت شما در مورد پول چیه؟
برنامه ریختید که مثلا تا عید ماشینتون رو عوض کنید؟ چرا تصور میکنید ماشین و خونه مورد علاقتون رویاست؟
با ما باشید تا قدم قدم به خواسته هاتون نزدیک بشید.
MANO
mano.ir.
خوشحالم شما رو میبینم.
چکرم، مرسی.
آدم باهوش و خیلی خوش صحبت.
لطف داری.
بنابراین نیازی به حرف زدن من نخواهد بود. امید موسوی آغاز میکنه. من جایی احساس کردم که سوالی دارم میپرسم.
بفرمایید.
امید موسوی هستم، بنیانگذار و مدیر عامل مانو.
چرا بدون تست؟ چرا بدون اینکه مطمئن بشی؟
چرا بدون تست؟ چرا بدون اینکه مطمئن بشی پول بی زبونتو یهو وسط یه عالمه خطری میذاری که اصلا ازش آگاه نیستی؟
تو ما رو میترسونی از خطر.
بله.
که پولتو چرا میبری جای خطرناک؟ حالا من از کجا بدونم تو خودت خطرناک نیستی؟
ببین داستان چیه؟ ما شرکت دانش بنیان بودیم و توی طرحایی که توی مانو داریم، بعضی از این طرحا کسایی که خیلی نگرانن میتونن رو طرحایی سرمایه گذاری کنن که ضامن نقدچوندگی داره، که سود و اصل سرمایه رو تضمین نمیکنه، ولی میگه هر موقع خواستی پولتو بردادی، چه 1,000,000 تومان باشه چه 100,000,000 تومان باشه، من تو 3 روز کاری پولتو بهت میدم، نگران نباش. طرحای مختلفیه دیگه، مثلا بعضی از طرحا ممکنه ریسکش اونجا نوشتیم ما تو اپلیکیشن، ریسک بالاتر ضامن نقدچوندگی ممکنه نداشته باشه، ولی اینو ما انتخاب میکنیم بسته به سلیقه ما. یه موقع هست ما میگیم من یه پول بادآورده ای دارم و دوست دارم که اینو ریسک کنم روش، خب اجازه به اون میده مانو. یه موقع هم هست
ولی اونور ممکنه 700% سود کنم،
ممکنه 700% سود کنم.
خیلی طبیعیه اگر روش سرمایه گذاری درست رو بلد نباشی.
مانو با تیم خبره از نخبگان دانشگاه شریف و تهران در مدیریت مالی میتونه بهترین راهنمای شما باشه. مانو شما رو با روش‌های مطمئن و پرسود سرمایه گذاری آشنا میکنه.
ما مجوزهای قانونی رو همه رو داریم،
یعنی
از سازمان بورس، از بانک مرکزی، همه ثبت شدن. شرکت یه نهاد مالیه، یه بانک کنارمونه. ما کی به یکی اعتماد میکنیم پول میدیم؟ پس یعنی تو فامیل شما پولتون رو میخواید به یکی بدید، معمولا نمیدید به یکی که پولتون رو بگیره بعد بری یه سال دیگه بیاد بگه بیا این سوده. دوست دارید بدونید داره چی کار میکنه،
شفاف
باشه. خب اینجا راحت تو مانو شما هر لحظه باز کنید میبینید پولتون کجاست.
یعنی
شما وقتی سپرده بانکی باز میکنید میگه بفرما این سپرده 20% بهت سود میدم، برو سال دیگه بیا سودتا بگیر، ماه به ماه میریزم به حسابه. ولی اینجا شما هر لحظه میبینید مثلا از 100,000,000 تومان 50,000,000 تومانتون مثلا پالایش نفت بندر عباس، این تعداد سهامه و تو حساب خودتون و به نام خودتونه.
با ارسال عدد 1 به 305677 پکیج دیجیتالی آموزش سرمایه گذاری از ما هدیه بگیرید.
در خدمت جناب آقای علیرضا حقیقی فر هستیم، یکی از کاربران خوب منو. سلام آقای حقیقی فر.
سلام،
حالا احوال شما؟
خیلی ممنون، متشکرم.
حالا احوالتون با مانو چطوره؟
از قدیم والا شنیده بودیم ما که میگن کار رو به درف کاردار.
بله.
و ما هم این کارو کردیم. به هر شکل ممکن کسی که بورس رو نمیشناسه و باهاش کار نکرده، خب مثل بازی به آتشه. حقیقتاً رو کراس میگم، اعتمادی نداشتم. اما امروزه با توجه به شناختی که دارم و همچنین الگوریتمی که پیگیری کردم و دنبال کردم و دیدم که چی هست، همه سوالاتم تقریبا پاسخ گرفتم. با توجه به گفتگوهای خوبی که به صورت آنلاین میکنن، بسیار بسیار مثمر ثمر واقع شد و حالا با یک اعتماد تقریبا بالای 80-90% بکنم ادامه میدم و هر چقدر که پول هر جایی که داشته باشم که بیکاره و میتونه به چرخ اقتصاد مملکت کمک کنه، بیارم و داخل این بذارم و به دست یه سری بچه های نخبه که حالا با انواع و اقسام هوش‌های مصنوعی کار میکنن و سعی میکنن که اون پولا رو به بهترین وجهی به سرانجام برسونن همکاری کنن و به همه همین توصیه رو میکنن.
تلفن مرکز تماس 728-34-9000. مانو، انتخاب سرمایه گذاری هوشمند.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مواد غذایی بهداشتی استفاده کنید. گوشت و تخم مرغ را قبل از مصرف خوب بپزید.
خط ورزش.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. امروز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم در روزی که در انتهای شب قهرمان رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاهی اروپا مشخص خواهد شد، دومین روز از شهریور ماه سال 99. و امروز هم البته آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ماست و آقای ثقفی هم صدا بردار، هر دو عزیز هم با ماست در محل پخش استودیو رادیو ایران حاضر شدند. و توصیه ما هم به شما شنوندگان عزیز استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دست‌ها، توجه به شیوه‌نامه‌های بهداشتی است در هر کجا که زندگی می‌کنید. اشاره کردیم که امشب تیم قهرمان فصل طولانی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاهی اروپا مشخص خواهد شد در ورزشگاه لوز شهر لیسبون پرتغال. تیم‌های بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن مقابل هم سفارایی خواهند کرد. در تیم فوتبال بایرن تردیدهای پیرامون جروم بواتنگ وجود داشت، اما این مدافع 31 ساله خواهد رسید به بازی امشب در کنار کیمیچ، آلابا و آلفونسو دیویس در خط دفاعی تیم فوتبال بایرن به احتمال زیاد بازی خواهد کرد. ایوان پریسیچ به جای کینگزلی کومان در خط میانی تیم فوتبال بایرن به کار گرفته خواهد شد. در خط حمله هم گنابری، لواندوفسکی و مولر حضور دارند. اما اسم لواندوفسکی که آمد، باید اشاره بکنیم که خیلی اعتقاد دارن که تیم قهرمان فصل جاری رقابت لیگ قهرمانان میتونه که بهترین بازیکن سال فوتبال جهان رو هم معرفی بکنه. اگر بایرن قهرمان بشه، به احتمال زیاد این عنوان به رابرت لواندوفسکی لهستانی خواهد رسید، و اگر تیم پاریس سن ژرمن قهرمان بشه، امباپه یا نیمار وقت زیادی خواهند داشت برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال دنیا. در تیم فوتبال پاریس سن ژرمن هم احتمال داره کیلور ناواس به درون چارچوب دروازه این تیم برگرده. دروازه‌بان کاستاریکایی 33 ساله که قبل از این هم 3 بار با تیم رئال مادرید فاتح رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا شده و تجربه خوبی داره از حیث حضور در مسابقه نهایی لیگ قهرمانان. البته فراموش نکنید که مانوئل نویر رقیب ناواس در تیم فوتبال بایر مونیخ، دروازه‌بان با تجربه مونیخی ها، 7 سال قبل با تیم فوتبال بایر در رقابت‌های لیگ قهرمانان قهرمان شد و این دروازه‌بان سابقه قهرمانی در جام جهانی را هم داره. اشاره کردیم به قهرمانی سال 2013، بعد نیست بگیم که در ترکیب تیم فوتبال بایر نویر، بواتنگ، آلابا و مولر بازیکنانی هستند که از سال 2013 در این تیم ماندن و اون تیم قهرمان رو در مسابقه نهایی امسال همراهی خواهند کرد. هر دو مربی هم که آلمانی هستن، یعنی توماس توخل و هانس فلیک، اولین حضورشون در مسابقه نهایی یک رویداد رو تجربه خواهند کرد و از قضا داور مسابقه هم اولین حضورش در مسابقه نهایی یک رویداد آقای دانیل اورساتو از ایتالیا، داور 44 ساله که از سال 2010 داور بین‌المللی شده و همونطور که اشاره کردیم اولین فینالش رو امشب قضاوت خواهد کرد در مسابقه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. ضمن اینکه مسابقه امشب اولین حضور پاریس سن ژرمن در بازی نهایی لیگ قهرمانان هم به شمار میاد و 11 حضور بایرن در مسابقه نهایی لیگ قهرمانان که بایرنی‌ها 5 بار بردن این جام رو و 5 بار هم باختن در مسابقه نهایی لیگ قهرمانان. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن هم با تیم‌های آلمانی حد نصاب خوبی رو از خودش به جای گذاشته. در 13 مسابقه با تیم‌های آلمانی 9 برد رو داشته و 4 بار هم شکست خورده. اما در رویارویی تیم‌های پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ، پاریس سن ژرمن 5 بار برده و 3 بار هم مقابل تیم بایر مونیخ متحمل شکست شده. رویارویی‌های مهم هم میشه فراموش نکنید در جای جای زمین که لواندوفسکی با تییاگو میتونه یک رویارویی مهم باشه. تییاگو مدافع تیم فوتبال پاریس سن ژرمن و لواندوفسکی هم که دربارش صحبت کردیم، بازیکن 32 ساله لهستانی که 34 گل در بوندسلیگا زد. امباپه با کیمیچ میتونه یک رویارویی جذاب باشه، بهترین گلزن رقابت‌های لیگ باشگاه‌های فرانسه با 18 گل. گنابری با برنات یک رویارویی جالب، خوان برنات اسپانیایی که در بازی با تیم لایپزیگ هم گل زد و گنابری هم که 9 گل در رقابت‌های لیگ قهرمانان به ثمر رساند. حالا که اشاره شد به لایپزیگ، بعد نیست بگیم که خیلی جالبه که هر دو تیم در مقابل رقیب همکشوری تیم بازی نهایی برنده شدن. چطور؟ تیم مونیخ مقابل لیون در نیمه نهایی برد و تیم پاریس سن ژرمن هم لایپزیگ از پیش رو برداشت در مسابقه مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه اروپا. و صحبت هم بسیار زیاده درباره شیوه برگزاری مسابقه. برخی پسندیدند این شیوه برگزاری که فقط یک مسابقه در یک کشور به طور متمرکز برگزار بشه، مثل رقابت جام جهانی فوتبال یا رقابت جام ملت‌های اروپا، ولی آقای چفرین رئیس یوفا تاکید کرده که فقط این فصل استثنا این مسابقات با این شیوه انجام خواهد شد و امشب اتمام میرسه و از فصل‌های بعد دوباره بازی‌های رفت و برگشت در پیش خواهد بود برای تیم‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. و یک اشاره هم بکنیم به تیم‌هایی که از پس این دو باشگاه بر نیامدند در مسابقات این فصل. پاریس سن ژرمن در مرحله گروهی با رئال مادرید، گالاتاسرای و کلوب بروژ هم گروه بود و این تیم‌ها رو از پیش رو برداشت. در 1/8 نهایی دورتموند رو شکست داد، در 1/4 نهایی آتالانتا رو مغلوب کرد، در نیمه نهایی هم تیم لایپزیگ در سوی مقابل بایر مونیخ در مرحله گروهی ستاره سرخ تاتنهام و اولمپیاکوس رو شکست داد، در مرحله 1/8 نهایی چلسی، 1/4 نهایی بارسلونا که اون مسابقه معروف رو رقم زد و در نیمه نهایی هم تیم فوتبال المپیک لیون حریف تیم فوتبال بایر مونیخ نشد و نتایج واقعا عجیب و غریبی هم مونیخ گرفته در مسابقات این فصل. بردهای پرگل در مقابل رقبا و خط حمله بسیار بی‌رحمی رو داره تیم فوتبال بایر مونیخ. یه اشاره هم کنیم خط حمله، بگیم که بعد نیست بدونید آنخل دیماریا مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن خاطره خوبی از شهر لیسبون پرتغال داره. سال 2014 در همین ورزشگاه لوز شهر لیسبون رئال مادرید با برد 4-1 مقابل اتلتیکو مادرید فاتح رقابت‌های لیگ قهرمانان شد. از قضا اون مسابقه تمام اسپانیایی بود و بهترین بازیکن میدان هم در اون رقابت آنخل دیماریا شد. در سال 2020 هم هیچ تیمی نتونسته تیم فوتبال بایرن رو ببره. سال 2020 نمیگیم، فصل 2019 2020 فقط لایپزیگ یک بار با این تیم مساوی کرده. و یه اشاره بکنیم به مربیان آلمانی که سه مربی آلمانی در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها حضور داشتن، در این بین ناگلسمن مربی تیم لایپزیگ با 33 سال جوانترین مربی تاریخ رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان در مرحله نیمه نهایی لقب گرفت. و یک نکته هم در خصوص تیاگو آلکانترا بگیم که این مسابقه آخرین بازیش در ترکیب تیم فوتبال بایرن مونیخ و این بازیکن به لیورپول خواهد پیوست بعد از مسابقه امشب. بیست و سه و سی ورزشگاه لوز شهر لیسبون، پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ.
روی خط ورزش هر روز با شما، شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش.
www.radioiran.ir
در کنار برگزاری مسابقات فوتبال در رده‌های مختلف از جمله رقابت‌های لیگ دسته اول و همینطور مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته دوم که یکی از گروه‌های لیگ دسته دوم به اتمام رسیده، مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان هم به اتمام رسید که به هر حال این مسابقات هم برای بانوان محترم میتونه مسابقات خیلی مهمی باشه و تیم مثل رفسنجان که در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال به لیگ برتر صعود کرد اینجا هم موفق بود. گزارشی از این مسابقات تقدیم شما شنوندگان عزیز.
رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور به ایستگاه آخر رسید. مسیحای رفسنجان که بازی رفت مرحله نهایی رو 2-0 از تایفای تهران برده بودن، در بازی برگشت هم با 4 گل به برتری رسیدن تا با پایان بازی جام قهرمانی در ویترین افتخارات نارنجی پوشان رفسنجان قرار بگیره.
امسال واقعا لیگ سختی داشتیم، واقعا یعنی لیگ نفسگیر، تیم‌ها همه سخت، همه قدر تو کورس مسابقات کرونا و 5 ماه ما مسابقه نداشتیم.
خیلی از بچه های ما برای اولین بار بود اصلا لیگ برتر بازی میکردن. امروز فارغ از هر نتیجه فوتسال بانوان ایران قهرمان شد، چون نشون داد که جوانایی که امروز تو این بازی بودن میتونن آینده فوتسال ایران رو تشکیل بدن.
رقابت های امسال همه چیز داشت، از کم شانسی های مثل مصدومیت که همراه همیشگی بازی ها.
واقعا سال عجیب غریبی بود برای من که سال تلخی بود، ولی خب باز دوست داشتم کنار هم تیمیان باشم، کنار تیمم باشم که غیر بازی کردن کمکشون کنم.
تا کرونایی که اساسی ورزش و مسابقات رو تحت شعاع قرار داد.
ما میرفتیم تمرین میکردیم، بدنسازی میکردیم، دوباره باز یه تاریخ دیگه اعلام کرد. این واقعا بچه ها رو خیلی خسته کرده بود، ولی میگم باز خدا رو شکر قهرمانه باعث شد که دیگه تمام اون سختی از ذهنمون بره.
فعلا تنها برنامه‌ای که از جانب مسئولان برگزاری مسابقات اعلام شده این که تیم‌ها تا 1 ماه استراحت خواهند کرد و هنوز تاریخ دقیق شروع مجدد رقابت‌ها مشخص نیست.
ما از فوتبال کشورمون باز هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم و اشاره بکنیم که تمدید قرارداد بازیکنان تیم فوتبال استقلال به بعد از شهرآورد روز 5 شهریور ما موکول شد و از روز 6 شهریور هم قرار هست که فصل نقل و انتقال شروع بشه برای تیم هایی که در رقابت های لیگ قهرمانان حضور دارن. این فصل اهمیت بیشتری داره. شنیدیم که شیخ دیاباته با پیشنهادهای چشمگیر خارجی مواجه شده و هیچ بعید نیست که او هم فوتبال ایران رو ترک بکنه با توجه به حالای محدودیتی هم که اخیرا وضع شده از حیث حضور بازیکن و مربیان خارجی. یک مقدار نگه داشتن بازیکن و مربیان خارجی در فوتبال ایران دشوار شده و شاید شیخ دیاباته هم در فهرست خروجی که نه میتونیم بگیم در زمره بازیکنی قرار بگیره که تمایل داره در خارج از ایران بازی بکنه. از تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان بشنوید که شنیدیم سه گزینه ایرانی در باشگاه ذوب‌آهن بیشتر نامشون در فهرست نامزدان مربیان باشگاه ذوب‌آهن اصفهان قرار گرفته. خب بعد رفتن لوکا بوناچیچ که به نظر میرسه حضور ایشون در فوتبال ایران دیگه کم رنگ باشه و دیگه اون نمیتونیم در فوتبال ایران ببینیم، گفته میشه که مشتبه حسینی سرمربی فصل قبل تیم مثل کرمان که سابقه مربیگری در تیم ذوب‌آهن هم داره، یکی از گزینه‌های مربیگری تیم فوتبال ذوب‌آهن به شما میاد. رحمان رضایی و مهدی تارتار هم گزینه‌های دیگر تیم ذوب‌آهن هستند. اما باشگاه سایپا با ابراهیم صادقی فصل رو شروع کرد به عنوان سرمربی و فصل رو هم به اتمام رسوند. حالا زمزمه های مطرح شده که شاید ابراهیم صادقی در تیم فوتبال سایپا باقی نمونه و از این تیم جدا بشه. البته در هفته های اخیر مذاکره با برخی از مربیان ایرانی ظاهرا به طور نچندان علنی از سوی مسئولان باشگاه سایپا آغاز شده و بعد ببینیم که آیا باشگاه سایپا به آقای صادقی جوان اعتماد خواهد کرد یا مربی دیگری رو جذب میکنه. زمان اسرگیری تمرین‌های تیم فوتبال سپاهان هم برای حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا اعلام شد. بازیکنان سپاهان با اتمام رقابت‌های لیگ برتر به مدت یک هفته تمرین نخواهند داشت و بعد از این قرار هست که از روز جمعه همین هفته تمرین‌های تیم فوتبال سپاهان البته با انجام آزمایش‌های کرونا دوباره از سر گرفته بشه برای شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که در گروه چهارم تیم سپاهان روز 25 شهریور در اولین بازی به مصاف النصر عربستان خواهد رفت. از تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هم بشنوید که بازی تیم ملی نوجوانان و دانشجویان در دومین روز از جام حافظان سلامت با تساوی پرگل در واقع به اتمام رسید. تیم فوتبال نوجوانان با هدایت آقای حسین عبدی از ساعت 17 روز گذشته در زمینه شماره 1 مرکز ملی فوتبال مقابل تیم بزرگسالان دانشجویان به میدان رفت که این بازی 3-3 مساوی شد. یه شرم بکنیم به استان بوشهر و سقوط دو تیم به شکل همزمان به رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور. سال بعدی رو فوتبال بوشهر به پایان رساند در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران و هر دو تیم شاهین شهرداری بوشهر و پاس جنوبی جم به رقابت‌های دسته اول باشگاه‌های کشور سقوط کردند. تیم پاس جنوبی جم در سال 96 با مربیگری آقای مهدی تارتار به رقابت‌های لیگ برتر صعود کرد و از قضا در بازی با تیم نفت مسجد سلیمانی که آقای تارتار سرمربیش بود سقوطش به رقابت‌های لیگ دسته اول قطعی شد. در سوی مقابل تیم شاهین شهرداری بوشهر فصل عجیبی رو پشت سر گذاشت. با عبدالله ویسی این تیم به رقابت‌های لیگ برتر رسید ولی تغییر و تحول مربیان پی در پی آمدن حتی آقای کریستیچوویچ نتوانست باعث این بشه که این تیم به شرایط آرمانی برسه، در نهایت به رقابت‌های لیگ دسته اول برگشت. از یکی از لژیونرهای فوتبال ایران با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. برخی از رسانه‌های قطری از جمله روزنامه الرأی قطر تأکید کردند که رامین رضاییان فصل درخشانی رو در رقابت‌های لیگ قطر تجربه کرده و این بازیکن احتمالاً جایگزین مرتضی پورعلی گنجی در تیم فوتبال العربی قطر خواهد شد، چون پورعلی گنجی در فهرست خروجی باشگاه العربی قرار گرفته. و احسان حاج صفی هم در آستانه جدایی از تیم فوتبال تراکتوره و این بازیکن به رقابت‌های لیگ باشگاه‌های یونان خواهد پیوست، تیم آریس یونان. خیلی ممنون از توجه همه شما شنوندگان محترم به برنامه امروز روی خط ورزش. روز بسیار خوبی داشته باشید. در خدا نگه.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.